19 ماهه داریم.
شما چند سالتون؟ ایشون چند سالشون؟
من 27 سالمه و ایشون 38 سالشون.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما حدود نزدیک 3 سال هم دیگر رو میشناختیم و البته موقع من ایران زندگی میکردم و دانشجو بودم و ایشون میمدن ایران چندین بار در سال و هم بیار دیدیم و آشنا شدیم و بعد ازدواج. اما سوال من بیشتر راجع به خودمه، مسئله شخصی خودمه که البته خب بازتابش فکر کنم توی زندگی زناشویی من هستش و مشکلم با استرس و خشم و عصبانیت. من از بچگی تا اونجا که خودم یادمه همیشه استرسم خیلی زیاد بوده، برای حالا چه اون موقع که تو ایران زندگی میکردم، شاید مسئولیتم اون موقع در حد فقط زندگی شخصی خودم به عنوان دانش آموز یا بعدا دانشجو بود. همیشه یادمه که موقع درس خوندن یا امتحانا من اینقدر استراب داشتم که گاهی اوقات واقعا فلج می‌شدم، یعنی هیچ کاری نمی‌تونستم انجام بدم از شدت استراب. و بعد خب در هر حال در هر صورتی که بود تموم شد و اومدم ازدواج کردم، اومدم اینجا. حالا همیشه فکر می‌کردم که شاید اون استرابه دیگه نیست یا حل شده، ولی الان مخصوصا از زمانی که مادر شدم احساس میکنم که باز دوباره اون مشکل من برگشته و شاید الان مسئله خیلی حادتره، به خاطر اینکه من خیلی سریع مثلا فرض کنین زمانی که بچه‌م مراقبت میکنم اگر که یکم توی شرایطی باشم که استرس داشته باشم خیلی سریع از کوره در میرم، نمیدونم واقعا چطور باید با بچه‌م برخورد کنم و شاید خیلی سریع عصبانی میشم و خشمم رو نشون میدم. یعنی حتی ارتباطم با همسرم هم همینطوره، یعنی در حدی که ایشون یه دفعه به من گفت من میترسم که با تو یه گفتگوی عادی داشته باشم، من که اگر یه حرف اشتباهی بزنم تو انقدر عصبانی میشه، مثلا شخصی میکنی، که من میترسم از اینکه رابطه هم با هم بخور یه حرفی رو حتی نمیتونم خیلی راحت بزنم. و حالا هم خودم و همیشون هر دو میبینیم که این استراب من و خشم و عصبانیت هم توی رابطه من با دخترم هم تاثیر گذاشته. یعنی من نمیتونم درست با این بچه کوچیک، یعنی واقعا وقتی که استرس دارم یا وقتی که میدونی یکم تحت فشارم یا خستم، واقعا نمیدونم اصلا انگار کنترل از دست خودم خارج میشه، نمیدونم که چطور باید عکس العمل نشون بدم و در واقع چی میگن، واقعا نمیتونم کامیونیکیشن داشته باشم با هیچ کسی و این موضوع خیلی خودم رو رنج میده. و البته خیلی نگرانم بیشتر این که روی زندگی بچه‌م چه تاثیر میذاره توی روحیه اون. دوست داشتم از شما راهنمایی بخوام.
خب شما یه جوری صحبت میکنید که مثل اینکه یه بیماری مرموزی است و ضمناً هم یه جوری است که بر شما عارض میشه و هیچ کنترل نداره. این درست پس که یه کسی بیاد پلو شما بگی مثلا 5 سال 10 سال دندون درد دارم، بعد بهش میگید رفتی دکتر یا کاری براش کردی؟ میگه نه فقط فکر کردم، چون حالا درد نمیکنه یا درد نمیگیره خب حتما ول کرده رفته. یعنی من تعجب میکنم عزیز، یعنی این نگاه به موضوعها و مسائل شخصی و روانی برای من بسیار جالب. اولا اون چیزی که اسمش استراب هست یا نگرانی هست نتیجه یک پروسه تاریخی موجودات بوده از جمله حیوان و انسان که به دلیل درد و مرگ میترسه، ولی از اونجایی که انسان میتونه پیشبینی کنه و میتونه اوضاع رو به نوعی برای خودش و در ذهنش به گونه‌ای در بیاره که گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط کنه و خطر و درد و مرگ رو در آینده ببینه، دچار استراب میشه. مفهوم استرس با استراب متفاوته. استرس وقتی است که من در شرایطی قرار گرفتم که یا داناییش رو یا تواناییش رو و بیشتر وقت انجام کار رو ندارم، بنابراین من زیر فشار هستم. لغت استرس فشار روانی اجتماعی است، یعنی درست مثل این است که شما یه چیزی رو له کنید، مچاله کنید، و البته چون به حال مرتبطه مقدار بیشتر شبیه ترس از فیر، چون ترس یعنی وقتی که خطر واقعی و خارجی است، استراب وقتی است که من و شما نگران اتفاق و حادثه بدی در آینده هستیم. متاسفانه این استراب و استرس حتما با خودش دو چیز رو میاره، یکی زمینه رو برای افسردگی و دوم برای خشم و عصبانیت. علتش هم این است که مخصوصا وقتی که این آسیب از کودکی بوده، ما به نوعی یاد میگیریم که ما از طریق خشم و عصبانیت میتونیم استراب و نگرانی خودمون رو کنترل کنیم، برای اینکه آتشی که به اسم استراب و ترس و وحشت میشناسیم از همه احساسهای انسانی آزاردهنده تره و انسان دست به هر کاری میزنه که اونو کنترل کنه، و آبی که روی این آتش ریخته میشه خشم و عصبانیت. بنابراین شما هم این مکانیزم رو در وجود خودتون نهادینه کردید، به صورت خودکار و ناآگاه درآوردید، و در نتیجه هر زمان که چیزی شما رو یا نگران میکنه، مضطرب میکنه، و یا احتمالاً در یه شرایطی هستید که زیر فشارید، دانایی و توانایی لازم یا وقت لازم برای انجام کاری ندارید، از اون استفاده میکنید و عصبانی میشید و به حساب خودتون مسئله رو حل کنید. این یک مشکل و مسئله عمومی شناخته شده است. اگر از راه درستش نرید، استراب همه چیزهای خوب رو خراب میکنه، همه چیزهای خراب رو هم خرابتر. استراب و بعدن خشم و عصبانیت سبب میشه که رابطه به تنفر و عشق و بی‌تفاوتی برسه. خشم و عصبانیت در ارتباط با بچه زمینه ای فراهم میکنه که او هم احساس وحشت بکنه، هم احساس خشم و عصبانیت، و بدتر از همه احساس درماندگی و بیچارگی و بدبختی. برابر این شما با یه بیماری در وسط همسرتون و فرزندتون قرار گرفتید و اصلا هم به نظر میرسه براش نخواستید کاری بکنید، فکر کردید همین گونه که با زحمت و رنج در این زندگی میکنید، خب یه جوری چون زنده ماندید و حالا این امتحان رو گذروندید، حالا اون ماجرا رو پشت سر گذاشتید، پس بقیه زندگی هم با همین وضعیت میتونه ادامه پیدا کنه. درست مثل آدمی که به این نکته توجه نمیکنه که بقیه مردم دارن راحت راه میرن، من با پای شکسته بالاخره یه مدتی میرم میافتم، دوباره راه میافتم، به خودم یه مقدار تلقین میکنم به گونه ای خوب باشم تا اینکه مثلا این موضوع بگذره، باز دو مرتبه فردای چیز دیگه. اولا شما قراره در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشید، یعنی شما باید با مفهوم استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت آشنا بشید، برای که اینا مثل حداقل ایسمان شما درباره تغذیه باید بدونیم و درباره مسائل درد انسانی مثل سرماخوردگی. دومیش این هست که با توجه به شدتی که در شما هست، احتیاج به دو چیز دارید، هم دارو درمانی هم روان درمانی. در کوتاه مدت این همه استراب و استرس و معمولا با خودش وسواس هم میاره، قرار هست که کمی از طریق دارو درمانی آروم بگیره، برای که قسمتی از مغز شما فعاله که نباید اینقدر فعال باشه و باید اون از کار انداخت. البته کار روان درمانی با توجه به شرایط امکاناتی که دارید میتونه کمک بکنه که موضوع رو سر جای خودش بگذارید. اولا نگاه باید کرد که حالا ای خواستیم تام توضیح بدم که ماجرای استراب خودتون رو خودتون یا با کمک یه روان درمانگر باید بشناسید و بعد بهترین روش و متد برای از میان بردنش رو به تدریج پیدا کنید. استرس رو با توجه به واقعیاتی که در زندگیتون هست برای خودتون روشن کنید و بنابراین اجازه ندید که وقتی که میتونید کارا رو انجام بدید بی خودی خودتون رو در اون شرایط بد و وضعیت ناراحت کننده قرار بدید. و بیشترین مسئله برای شما اداره کردن خشمتونه، چون یه تفاوتی است بین خشم و عصبانیت. خشم وقتی است که من یه احساس بدی دارم، یعنی چیزی مخالف انتظارات منه، مخالف هدفهای منه، آرزوهای منه، احتیاجات منه یا حق منه. اما اون چیزی که اسمش گرفتاری است خشم نیست. خشم البته بد است و آدم اگر یه اصولی رعایت کنه، به جایی که روزی 1000 دفعه خشمگین میشه، روزی 10 دفعه خشمگین میشه، ولی به هر حال آدمات روزی 5 دفعه 10 دفعه خشمگین میشن. مهم این است که با این خشم چه میکنن. این خشمی که در مقابل خودش 4 تا راه داره، یکی عصبانیت که ما خشم رو به یه رفتار تبدیل میکنیم، یه احساس رو به یه رفتار تبدیل میکنیم که شما حرفاتون پیداست عصبانی میشید. دومی که خشم رو فرو میخوریم که معلومه برخی از اوقات هم این کارو میکنید، خود اون بعدن گرفتاری و بیماری های خودشو داره. خشمتون رو باید بتونید به درستی و به اندازه ابراز کنید که اون طریقه است که شما رو تخلیه میکنه، آزاد میکنه، ولی ممکنه مسائل رو بدتر کنه، ولی چاره ای نیست. ولی درست تر از همه ماجرای در حقیقت اداره کردن خشم هست، یعنی anger management، و اونو باید بیاموزی. بنابراین شما تو زمینه آنچه که من به عنوان مثلث زحمت و نکبت میشناسمش گرفتار شدید. از نظر من مثلث زحمت نکبت ترس و استرا و وحشت یه طرفش، طرف افسردگی، جانب دیگه‌اش خشم و عصبانیت، وسطش هم استرس. شما اونجا گیر کنید. حالا ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، شما ببینید کجا رو دلتون میخواد راجبش صحبت کنیم. بعد از برگشتن از پیام ها با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
فقط $395 مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کنگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنهای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشونو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دوست، حالا که من یه مسئله دیگه که میخواستم باز میدارمیون بذارم، البته مرتبط با همین، من تا وقتی که من آخرین بچه‌ام از سه تا فرزند که پدر مادر من داشتن و برادر من که از من یعنی در واقع فرزند وسط میشه، ایشون از من حدود 8 سال 8 سال و نیم بزرگتر هستن و من یادمه که اون زمان که ایشون خیلی نوجوان بودن، شاید من اون موقع خب بچه بودم، توی دوران تینیجرشون خیلی خب مشکلاتی داشتن. حالا من دقیقا دم نمیاد که چه مشکلاتی بود، ولی چیزی که خیلی تو ذهنم واضحه، یعنی هر روز تو ذهنم تکرار میشه، رابطه بعدی بود که پدرم و ایشون داشتن و من همیشه یادمه که در هم موضوعی که یه اختلافی بود بین پدرم و برادرم، همیشه پدرم من خیلی زود خشمگین میشد. البته من هیچ وقت یادم نمیاد که ایشون هیچ کدوم از ما رو یا حتی برادرم رو تنبیه بدنی کرده باشه، ولی همیشه خیلی زود خشمگین میشد و خشمش بجور حفاق ابراز میکرد و خب برادر من همطور که بزرگتر شد، چرا از این وزخونه در واقع رفت و مستقل شد، یه خورده از این برخورام کمتر شد، ولی من حدود 2 سال پیش که باردار بودم رفتم ایران برای دیدن خانوادم، اون موقع برادر من تو زندگی شخصیش تو ازدواجش مشکلی برخورده بود که در واقع تو دوران بود که داشت از خانمش جدا میشد و ایشون هم به نوعی با خشمش هم چه مشکل داشته، به خاطر اینکه اون زمان خیلی بدجور از کوره در رفت و خیلی بد با خانمش برخورد کرد و ما همه اونجا بودیم و بعد در واقع پشت سرش ادامش دعواش با پدر من بود و من اون زمان در واقعا در حد مرگ ترسیدم از این خشم دو طرف، هم پدرم هم برادرم، و وقتی که برگشتم از اون به بعد من خشب کابوس بچگیام رو میدیدم که پدرم و برادرم با هم دعوا میکنن و نمیدونم به شدت آزارم میده موضوع و اغلب کابوس میبینم و یه وقتایی حتی کابوس میبینم که من دارم با پدرم دعوا میکنم و نمیدونم تمام خشمم با پدرم ابراز میکنم که تو چرا اینطوری بودی یا چرا با برادرم این کاری کرد و خودم شخصا احساس میکنم که این موضوع هم خیلی روی روحیه من خیلی اثر گذاشته، اما واقعیتش نمیدونم، یعنی حتی جرأتش و قدرتش رو ندارم که حتی اینو با هیچ کدوم از افراد خانوادم هم در میون بذارم.
آخه ارتباطی نداره عزیز، ببینید شما یه دلیل این گرفتاریاتون این است که متوجه یک علل و عوامل و دو علائم و نشانه ها و بعدن طریقه برخورد با موضوع نیستید. اولا و متاسفانه اون چیزی که به عنوان خلق و خو هست یا تمپرمنت یا همون خشم و عصبانیت زمینه بد ارثی داره. بنابراین اگر من بخوام از حرفای شما یه نتیجه تندی بگیرم این است که پدر آدم عصبانی بودن و متاسفانه این یک آسیب مغزی است که از پدر و مادر یا خانواده پدر و مادر به بچه ها میرسه. پس بنابراین شما عصبانیتتون و برادرتون هم که اشاره میکنید متاسفانه میتونه یه زمینه ارثی داشته باشه و این نشون دهنده یه مقدار خرابی کل سیستم یا سیستم عصبی شماست. دوم، در کودکی شاهد یک جنایت بودن مثل قربانی اون جنایتی. به همین جهت است که اگر ما شاهد برخورد بد بقیه اعضای خانواده بودیم وقتی ما کودک بودیم، ای بس ما بیش از اونایی که آسیب دیدن به اون آسیب خورد. سومین مسئله این است که شمایی که این حال رو میبینید، شما دارید همین کار رو میکنید. فرقی نمیکنه، پدر شما هم استدلالای همون عجیب و غریبی مثل شما رو میکرد که نمیدونم وقتی زیر استراب و استرس هستم از کوره در میرم، انگار مثلا یه همچی چیزی وجود داره. نه عزیز، آدم خودشو عصبانی میکنه، هیچ کس عصبانی نمیشه. بنابراین وقتی این واقعیات رو بدونید دست از این بازی هم برمیدارید. اما اینکه شبها سراغتون میاد بسیار طبیعیه، برای که خواب و رویا که وقتی بد میشه بهش میگن کابوس، دنباله فعالیت ذهنه در روز و در گذشته ها و دیروز. بنابراین اونم کاملا عادیست، یعنی اون موضوع هست. حالا سبب میشه که حتی به دلیل این به هم ریختگی روز شما شب شما خراب بشه و خوابهای شما بره به سمت کابوس، اون خوابها و کابوسها روز شما رو خراب میکنه. به همین جهت است که من بعد از اون توضیحاتی که شما دادید و استدلالایی که میکردید، نه این که حرف خیلی زیاد خاصی هم زدید، ولی معلوم بود که همطور که توضیح دارم چون بقیه شنوندگان میشنوند، مثل این که این موضوع عادیه. نه عزیز، وقتی که من از دستم پام خون میاد یه ایراده، اینو باید درستش کرد. این که ولش کنیم دو روز دیگه باز دوباره اومد، حالا یه هفته نمیاد باز دوباره اومد، اینا مسائل کم اهمیتی نیستن، اینا میتونه مسئله مرگ و زندگی باشه. حال شما هم یه حال اون کسی است که در قسمت آخر صحبتم بهش اشاره کردم. من دو تا مثلث رو برای زندگی میبینم که ما درشیم، یا مثلث رحمته که مثلث واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، یا مثلث زحمته که افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت در درونش هم استرسه، و شما کاملا اونجایید. یعنی موضوع شما اصلا یه موضوع عادی معمولی نیست بر اساس حرفایی که میزنید. یک، زمینه های احتمالا ارثی داره. دو، شرایط نامناسب کودکی داره. سه، جایگاه شما تو خانواده است با فاصله بیش از 8 سال تازه از برادر بعدیتون، و اینا نشون دهنده یه مقدار به هم ریختگی است. و بعدش هم به هر حال شرایط خاص ایران در مورد زنان و دختران وضعیت بد رو خیلی خیلی بدتر میکنه، و در مورد شما اتفاق افتاده. بعد شما آمدید و ازدواج کردید و آمدید و حالا بچه دار شدید. خود بچه دار شدن با خودش موضوعها و مسائل خودشو داره. اولا اصولا حاملگی با خودش مقدار زمینه رو برای استراب و افسردگی فراهم میکنه. تولد بچه همینطور، به طوری که یه درصد بالایی از خانوما تا مرز 80-90% اون چیزی که به عنوان یه نوع غم و اندوه و افسردگی خفیف 1-2 هفته‌ای بعد از تولد فرزنده میرسن، یه دم 4 هفته بعد از تولد فرزندشون وارد یه نوع دیپریشن میشن که مربوط به تولد نوزاده و ای بهش نرسن میتونه کاملا کار دستشون بده. بنابراین شما این مجموعه رو متاسفانه دارید. علت این همه تاکید منم این است که موضوع جدی بگیرید، والا شما رو از پا در میاره. و اینکه شما با بچه 19 ساله تا شما یک دفعه عصبانی بشید، درست مثل این که آدم تصمیم بگیره بچه‌شو محکم بکوبه زمین، اینه که اصلا شوخی نداره. و این داستان که من عصبانی میشم و وقتی زیر استرسم، این بازی رو رها کنه، چون این حرفا حرفایی است که درست به سینه است که من هر وقت ناراحت شم میزنم پهلویامو مثلا لتو پار میکنم، یا چاقو دستم باشه میزنم بهشون، تفنگم داشته باشم میکشمشون. اینا که حرف نشود عزیز. علت این همه تاکید من هم برای شما برای دیگرانه که ما باید بدونیم ما مسئولیت رفتارمون رو داریم. علت این که مسئولیت رفتار داریم برای که در کنترل ماست. اگه ما مسئولیت نداشتیم اصلا حرفی هم در موردش نمیشد زد، برای که در کنترل نبود. من الان برای نفس کشیدنم، برای فرستادن خون از قلبم به بدنم، من هیچ کنترلی ندارم. ولی من درباره این که الان سکوت کنم با شما حرف نزدم، یا حرف بزنم، یا حرف بد بزنم، یا حرف خوب بزنم، آزادی دارم. شما مجبورید مسئولیت خودتون رو بپذیرید. یعنی بپذیرید من دارم این تصمیم رو میگیرم که عصبانی بشم و دارم عصبانی میشم. من که آدم عصبانی نمیشه، خودش رو عصبانی میکنه. ما خشمگین میشیم ولی عصبانی نمیشیم. در مورد استرابتونم، شما به دلیل یه مقدار اون آسیبا یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد نمیکنین. الان اگر من به شما بگم شمایی که آمدید اونجا، حتی نگاه کنید به آخرین حادثه‌ای که سبب خشم و عصبانیتتون شد، میتونید خیلی راحت ببینید که دلیلی برای خشم و عصبانیت نبود، یا اون چیزی که شما رو نگران کرد، نگرانی موضوعی رو حل نمیکرد، راه حل مسئله نبود. به همین جهت است که من بعد از بحث مربوط به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان که تو 65 ساعت آوردمش، و امیدم این است که پدر مادرها حداقل یک بار اون رو یا چیزای دیگه رو بشنون و بعد کار داشتن فرزند و یا پرورش و تعلیم تربیت فرزندشون رو به هر حال به گونه ای که درست میدونن عمل کنند و انجام بدن، بلافاصله بعد از اون 3 تا CD و DVD که بیرون دادم، یکی 8 ساعت، اولی استراب بود، یعنی ترس و استراب وحشت بود، دوم افسردگی، سوم خشم و عصبانیت، و بعدم این آخر استرس رو، یعنی روی هم مثلا 28 ساعت مطلب رو برای دادن این حداقل ها دادم و هر جا که هستید میتونید از طریق اینترنت یا از طریق وبسایت من اونها رو تهیه کنید. حالا یا یه چیزای دیگه رو، برای که شما باید با خود موضوع عزیز و حال خودتون آشنا بشید، یعنی شما باید بدونید که این کارا رو نباید بکنید. درست مثل این که شما میدونید که غذایی که اینقدر داغه که نمیشه بهش دست داره نمیشه خورد، برای که دهان انسان رو میسوزونه. شما نوع حرفایی که من میزنم است که این چیزا رو نمیدونم، یعنی برخوردتون با موضوع اینه. به همین جهت است که عزیز موضوع رو جدی بگیرید. این حالات من و شما که در فرهنگ ما فکر کنیم خب این منم دیگه یا آدما این جوری ان، نه اصلا چنین نیست. ما قرار نیست نه مضطرب بشیم، ما پیش بینی میکنیم، پیشگیری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، خودمونم آماده میکنیم. این کار رو تو زندگی باید کرد. به همین جهت است که ما وقتی که به درستی به پیش بینی و پیشگیری و برنامه ریزی و آمادگی میپردازیم، مسئله پیدا نمی کنیم. اون چهار تا پی که در حقیقت پردیکت، پریونت، پرپر هست و پروگرام. در آدم های مانند شما نه، من وقتی یه چیزی یه ذره مسئله داره یا نگرانم میکنه، معناش این است که دردی داره یا خطری برای خودم و عزیزانم داره، اون وقت است که من به هم میریزم. و این با انسان آگاه دانای امروز سازگاری نداره. ولی ما به دلیل آنچه که در طول تاریخ اتفاق افتاد و برای ما در محیط اجتماعیمون عادی شده و بعدن حتی یه مقدارش به صورت ارثی از یه نسل به نسل بعد رفته و بعدن کار پرورش و تعلیم تربیت با درستی صورت نگرفته، ببینید شما الان کاری که میکنید حتی یک بار عصبانیت شما با بچه ها حادثه است و فاجعه. من به جرات به شما میگم من بچه‌هام بزرگشن یه دفعه عصبانی نشدم، یک دفعه. اصلا جایی نداره این درست پس من بگم من بچه‌م یه دفعه کار بدی کرد، یه چاقو کردم تو گلوش. آ شما هم چیکاری کردید؟ چرا فکر میکنین عصبانیت عادیه؟ یعنی ببینید موضوع اینه، اینی که اصلا بهانه نداره. شما اصلا برفرض که رسیدید به مرحله ای که دیدید عصبانی میشید که خودتون رو عصبانی میکنید، برید نمونید اونجا. دلیلی نداره که عصبانیتتون رو جلوی بچه 19 ماهه مثلا با هر چه هست داد و بیداد یا به هر حال من نمیدونم چه میکنید انجام بدید. همجاست که اگر شما یه دو دفعه اون چیزی که اسمش عصبانیت در ارتباط با بچه انجام بدید و مقامات مسئول تو اروپا و امریکا ببینن، بچه را ازتون میگیرن میگن پدری و مادری به شما نیومدی، تموم شده رفت. فرزندتون ازتون میگیرن و درست هم این کارو میکنن، ولی که پدر و مادر باید بیاموزن که نمیتونن این ذهنیت و این زندگی عجیب و غریب خودشون رو به بچه‌هاشون تحمیل کنن. بنابراین عزیز یه دفعه روانشناس خوب پیدا کنید. متاسفانه تازه آمدید، نمیدونم کجا هستید، امیدوارم ایرانی باشه. اگر به زبان آشنایید خب دیگه فرقی نمیکنه، برای که اینا مسائل و مشکلاتی نیست که زمینه در حقیقت فرهنگی آنچنان مهمی داشته باشه. بنابراین هر روانشناسی، هر روانپزشکی هر جای دنیا که هست با این نوع موضوعهای بسیار شناخته شده و تیپیکال و کلاسیک آشناست. ولی خودتون رو آگاه کنید، آشنا کنید و همین الان هم به خودتون بگید چیزایی هست تو زندگیم که مخالف میل منه، درست نیست، خوب نیست، بده، آزاردهنده است، همینا درست منو خشمگین میکنه، میفهمم، ولی من حق ندارم عصبانی بشم. رفتار به دنبالش نداره. شما تو خیابون اگر یه ماشین جلوتون پیچید که با ماشینتون بهش نمیزنید، بگید من عصبانی شدم. اگر مهمونا دور برتون باشن که سر همسرتون و بچه‌تون داد نمیزنید. پس بنابراین نشون میده در اختیار خودتونه. ما خودمون رو رها میکنیم و متاسفانه اینو این گونه یاد گرفتیم. بنابراین آگاهی میخواد و بعدم مراجعه به یه متخصص که بتونه کمکتون کنه.
من یک بار البته سعی کردم با یکی از همکاران شما صحبت کنم، ولی یه مقدار خیلی سخت بود و هزینه‌اش خیلی برام زیاد بود و بعد نمیدونم یه خورده تردید داشتم از اینکه با در واقع اینجا جایی که من هستم خیلی کوچیکه و اصلا ایرانی اینجا نیست، به خاطر همین من یه خورده تردید داشتم که مثلا از نظر فرهنگی بتونم بفهمونم مشکلاتم رو به
نه مشکلات شما مهم نیست عزیز. ببینید اولا تو این گونه موارد شما با یه کوشش و با یه مسائل مشکل به من میفرمایید، بذارید من شما چیزی بگم. اصلا فرض کنید یه هزینه مثلا نمیدونم 100 دلاری 100 یورویی برای شما داره. شما اگر این گونه که برای من توصیف کردید ادامه بدید، شما 100 هزار تاشو باید بدید تا بتونید حتی فرزندتون از بیماری گرفتاری یه ذره در بیارید. نه اصلا جایی برای این گفتگوها نیست. به علاوه این مسائل فرهنگی نیستن عزیز. ماجرای افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت اینا موضوع فرهنگی نیستن. اینا زمینای فرهنگیشون 2% فرقی نمی کنه. بنابراین همینقدر که کسی بتونید حرفتون رو بزنید و کارتون رو بکنید برای موضوع کفایت میکنه. اینی که کوشش رو بدیم این نفر رو پیدا کنید، ولی کمک میخواید عزیز، و این کار نمیتونید. دو تا راه دیگه دارید، یه بذار آگاهیتون رو بیشتر کنید، به هر حال تواناییاشو دارید. دوم، برخی از اوقات بعضی از موضوعا رو از طریق تلفنی هم میتونید با کسی در میون بگذارید، ولی نه همه، ولی اقدام کنید، برای که اگر شما به این موضوع نرسید میتونه کاملا آزارتون بده، وضعیتتون کنه، مثلا در کار بچه پرورش فرزند. این آسیب با وقتی در کودکی اتفاق میفته به این راحتی ها بعدن از بچهتون دور کردنی و دور شده نیست. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون، بچهتون خوش باشم باشون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می کنند می توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لاگروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حد اکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877-554-2226.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر رضا ترشیزی جمعه همین هفته از ساعت 2-3 بعد از ظهر در رابطه با جوانسازی صورت و بدن با شما سخن میگویند. 818-789-9393 818-789-9393.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که همین امشب چهارشنبه 30 می از ساعت 7-10 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. کنفرانس کودک در اون فردا شب در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهد شد. کنفرانسی است که با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همراه است. فردا شب ساعت 7:10 بعد از ظهر در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی. همچنین 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا از بارسلونا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود، و دیگر سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمن این نکته را عرض کنم که اگر مایلید اطلاعات مربوط به برنامه‌های من رو داشته باشید، میتونید هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید. هولاکویی HOLAKOUEE رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات لازم و مورد نظر رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آی دکتر، من 26 سالمه، بدن پزشکم. حدود 6 سال پیش با یه آقای ازدواج کردم، 32 سالشونه الان. بعد ما تقریبا 3 سال با هم دیگه دوست بودیم، با مخالفت 100% خانوادم من با ایشون ازدواج کردم.
ببخشید چرا مخالف؟ دو تا دلیل اصلی مخالفت خانواده چی بود؟
پدر من میگفتن که از فرهنگی با هم دیگه نمیخونیم، و از طرف دیگه پدر من فکر میکردن که، یعنی مثلا با صحبتی که با ایشون کرده بودن، فکر میکردن که ایشون اونقدری که باید منو دوست داشته باشه دوست نداره، متوجه این. بعد ما با هم دیگه به هر حال ازدواج کردیم. ما دو تا فرزند هستیم، من فرزند اول هستم و ایشون و همسرم 4 تا فرزندن، ایشون فرزند سوم، من بین 3 تا خواهر. اولش خیلی خوب بودیم با هم دیگه، ولی خب منم خیلی بچه بودم اون موقع، تقریبا حدود 20 سالم بود. سال اول تقریبا همه چی خوب بود، ولی بعدا مشکلاتمون شروع شد. مشکلات خیلی شدیدی بود، در حدی که دادگاه و دادگاه کشی و اینا تو ایران بود، و خلاصه همیشه من میرفتم جلو التماسش میکردم برگرده، و من گرین کارتم از طریق خانوادم درست شد و من میومدم و میرفتم. به خاطر مسئله گرین کارت ایشون ما از هم دیگه جدا شدیم، که میخواستم برای ایشون اپلای کنم که ایشون رو بتونم بیارم. کلن یعنی جدا شدن اون با توافق دو طرف اون بود، بدون که خانواده همونم حتی در جریان باشن. بعد من که اومدم آمریکا با هم دیگه مشکلاتمون یه خورده زیاد شد. من 2 ماه آمریکا بودم، وقتی که برگشتم ایشون دیگه با من زندگی نکرد. ایشون هم همش توی این مدتی که ما دادگاه کشیم اینا داشتیم، تقریبا میتونم بگم یه سال غر میکرد، میرفت خونه مادرش. به هر حال ما دوباره با هم آشتی کردیم. ایشون از طریق لاتری گرین کارت آمریکا رو بردن، با هم دیگه اومدیم آمریکا، و الان حدود 1 سالی هستش که ما آمریکا هستیم. و مشکلی که من الان دارم،
سبو شما که کار طلاقی که اونجا صورت نگرفت،
چرا توی ایران؟ چرا آقای دکتر؟
دادگاه طلاقتون قطعی شد؟
بله آقای دکتر.
دلیل اول و اصلی که شما رفتید به دادگاه برای چی بود؟ برای طلاق بود؟
نه آقای دکتر، اولین بار که ما به دادگاه رفتیم، من یعنی واقعیتش این بود که من اولش خیلی با خانواده ایشون قاطی بودم، یعنی همه چیم با ایشون، یعنی اصلا همه چیم با ایشون قاطی بود. یعنی مثلا من یه موقعی به خودم اومدم که دیدم من 3 ماه با ایشون ازدواج کردم، و حتی ما یه شبم با هم دیگه تنها نبودیم. هر جا می‌رفتیم بعد یه عده دنبالمون میومدن، هر شب میومدن خونمون، میدونین. بعد من دیگه سعی کردم خودمو بکشم عقب. اینکه عقب کشیدنم باعث شد که اونا فکر کنن من مثلا میخوام پسرشون ازشون جدا کنم. بعد همینجور هی درگیری و اینا پیش اومد که یه روز من با ایشون قهر کردم، رفتم خونه پدرم، و پدرم با ایشون بعد صحبت کرد. ایشون خیلی بد جواب پدر من داد. بابام گفتن که خب من دخالت نمی کنم، برو خونت ببین میتونی مسئله رو حل کنی یا نه. یعنی کلا نیم ساعت بیشتر طول نکشید. توی نیم ساعتی که من برگشتم، ایشون زنگ زده، مامان و بابا و خاله و عمه و دایی همه اومده بودن خونمون. اونجا دعوا مرافع شد و پدر من اومد دنبالم، منو برگردون خونه، که به جای که ایشون با دست گل بیاد مثلا زنش رو ببره فلان کنه، دیگه از طریق دادگاه وارد شدن. این دادگاه بازی حدود 3 سالی
بود. آخه دادگاه برای چی؟
پدرش گفتن که برو شکایت کن که پدر این دختر بدون اجازه تو بچه‌ت زنت از خونه برده بیرون. میدونین؟ و دیگه کلا دادگاه ها در حدی شد که اینا میخواستن من طلاق بگیرم. حتی یه بار تا جایی
که نه ببینم هدفشون چی بود از این که شما
میخواستن من جدا شم ازش.
کی میخواست؟
هم ایشون میخواست.
خب شما چرا نمیخواستی جدا بشی؟
من چرا نمیخواستم؟ آیدو که من خیلی دوستش داشتم، ولی
نوال حالتون بده. خب
بعد
یه آدمی که پدر شما که آمده سر اونجا چیز کرده و بعدن کار به دادگاه در ایران کشوندید، اون وقت شما هنوز ایشون رو چیشون دوست داشتید شما؟
آی دکتر، این یعنی من یه موقعی واقعا با خودم فکر میکنم، واقعا شاید یه دلیل منطقی پیدا نمیکنم، بیشتر پیش خودم ته دل خودم حس میکنم شاید این یه دونه بیشتر شبیه یه دونه یا لجبازیه با خانواده ایشون، چون ایشون همیشه یه دعوا مرافعی بوده که مامانش میگفته من بچه‌مو از زیر دستتو میکشم بیرون، از این حرفا. و از یه طرف دیگه من فکر میکنم که شایدم یه مثلا یه خاطره های خوبیه که پس ذهنم از رابطمون مونده. و الانم که ما اومدیم آمریکا، حتی آقای دکتر مثلا اینجوریه که مثلا دخالت هایی که تو زندگی ما هنوز از راه دور انجام میشه.
مگه شما اینجا با هم زندگی میکنی؟
بله اینجا الان با هم زندگی میکنیم.
شما اون تجربه رو داشتید، کار تو اونجا به دادگاه کشیده، بعد دوتایی آمده اینجا، خانواده شما یک میدونن، دو با این کار موافقن؟
خانواده من واقعیتش هایی دو که میدونن، همه چی در جریان هستن، ولی خب کلن از اون اول موافق نبودن، همچنان من موافق نیستن. یعنی پدر من میگه خب من دیگه به زور که نمیتونم تو رو از یه آدم جدا بکنم.
نه حالا به من بگید همسرتون چه میکنن یا همسر سابقتون که نمیدونم.
همسر ایشون الان اولا رشتهشون کامپیوتر، الان هم توی شرکت کامپیوتری کار میکنن.
خب حالا چه شما با هم زندگی میکنین، چه خبر از زندگیتون
الان؟ آقای دکتر قضیه اینه که خب ما که اومدیم اینجا الان، اولا که مثلا یه چیزی که هستش، من اصلا یه حالت وسواس گرفتم، یعنی همش استرس دارم که نکنه دوباره خانوادهش دخالت کنن تو زندگی ما، نکنه فلان اتفاق بیفته. بعدم این که مثلا مادرشون زنگ میزنن.
شما فکر میکنید که مادر بگید حالا داستانو بگید
مثلا مادرشون تماس میگیرن، مثلا چه میدونم تو خونه چی خریدی، وبکمو بیار من ببینم، یا مثلا من از صبح تا حالا این کار رو کردم، حالا تو گزارش بده که چی کار کردی. یا مثلا نمیدونم پدرش میگن اجازه نده اون دوباره تو رو هم جدا کنه، اجازه نده فلان کار بکنه. یا مثلا بعد از یه طرف که من یه سری رفتارا رو میبینم، مثلا آهی تو که من شوکه میشم، میبینم مثلا مامانشون میاد یه دونه آهنگ میذاره، میشینه آهنگ عاشقانه میذاره، میشه جلوی وبکم گریه میکنه. یا مثلا کادو براش کادوی تولد واسش از ایران لباس میفرستن، بعد مثلا لباسی که میفرستن مثلا آیه رو که ببخشید لباس دیر میفرستن، تیشرت. مثلا من فکر میکنم که یه خودش یه چیز خیلی عجیب غریبه، من نمیدونم. میشه خودم گفتم من اینو حداقل با شما صحبت کنم ببینم من خیلی آدم عجیبیم که یه سری چیز عجیب غریب من دارم میبینم.
نه شما عجیب و غریب دیدی نمیخواید ببینید. آخه ببینید عزیز ماجرا چه هست، اصلا مهم نیست که پدر و مادر پسر و دختر چه میکنن، مهم است که اون پسر یا اون دختر با همسرش و رفت با پدر مادرش چه میکنه. مگر پدر و مادرم یه حرفی به من زدن و من اونو منتقل کردم که تقصیر پدر مادرم نیست؟
نه ایشون بعد مثلا آیدو که من بهشون مثلا میگم که مثلا خب شما باید این وسط رو بگیری، که هر کسی بین یه بین خودش و طرفش باید قرار بگیره و خانوادهش، میگه من به من ربطی نداره، شما میخواین هر کاری با هم دیگه بکنین به من ربطی نداره. و از طرف دیگه یه فشار خیلی شدیدی و روی ایشون گذاشتن که ما میخوایم حتما بیایم الان آمریکا، دوست داریم بیایم، و ایشون هم دنبال کارشونه که درست بکنه بیان. یعنی میدونید
بنابراین شما برای چی میترسید؟ شما 100% ایشون ببینید عزیز این حرف یعنی چی؟ مادر تو اگر به من حرف بدی زد، من حق دارم همون حرف بد بهش بزنم. وقت میگه چرا به مادرم حرف زشت زدی؟ خب پس بی خود میگه که شما مسائلتون رو حل کنید. ایشون شما اگر بگید که وارد خونه این ما شدن، حالا البته من نمیدونم اجازه خونه مالکیه، باشم من حق دارم به پلیس تلفن کنم بیان بنزنشون بیرون یا برنشون زندان؟ خب میگه نه. پس ببینید بازی در میارید شما دوتا. شما دلتون میخواد به دلیل بازی و لجبازی که کاملا از سیستم ذهنیتون پیداست، حالا میخواید به همه ثابت کنید که نخیر من در ازدواجم اشتباه نکردم. بعد از اون همه بازی که سر هم دیگه در آوردید و کار به اونجا رسید، بعدم که جدا شدید، بعدم اومدید اینجا، حالا با هم زندگی میکنید. خیلی خوب، شما نگرانتون از این است که خانواده ایشون بیان و تو کارا دخالت کنن. بنده به شما 100% قول میدم که این کارو خواهند کرد، اصلا 99% هم نیست. این اصلا مثل اینکه آدم بگه یه کسی خودش بیاد ولی دوتا دستاش فعلا نیان بعدن بیان. ایشون به گونه ای که با شما عمل کرد و میکنه چنینه. شما اگر اون دخالت ها رو میخواهید و نظر ایشون رو میپذیرید که ما مشکلی نداریم، این نه باید بدونید چه خواهید داشت.
اصلا ایشون مثلا به من میگه من همینم، من خودم هم راضیم، تو مشکل داری خودت میدونی.
خب رای بستان حرفشون بسیار خوبه، یه کسی که همچه حرفی میزنه شماهید که قرار نیست دنیای ذهنی برای خودتون بسازید. ایشون همین است، پدر و مادرشون هم احتمالاً میان، هرختم که آمدن همون کارهایی میکنن که در ایران کردن، یک کمی هم بیشتر یک کمی هم بدتر. شما هم که خب خوشبختانه تخصصتون دت خورد فریبیه دیگه، هر جور دلتون بخواد خودتون رو گول بزنید.
و مثلا آقای دکتر من یه مشکل دیگه هم که مثلا دارم اینه که خب خیلی، یعنی اگه که من مثلا بخوام بگم من پیش خودم فکر میکنم من شاید خیلی بهم ظلم هاش داده و من سکوت کردم، بر همین وقتی که من با ایشون دوام میشه من واقعا عصبی میشم، یعنی از کوره وقتی در میرم دیگه خودم نمیتونم کنترل کنم.
نه از این حرفای من نزنین، به خانم قبلی هم گفتم چه از کوره در میرم. شما این بازیایی که سر خودتون در میارید، وقتی میکرچی دلتون میخواد خودتون رو گول میزنید، خب معلومه یه جایی به هم میریزید، مثلا تعجب نمیکنه. علاوه شما خیلی حالتون بده، این از حرفاتون پیداست عزیز، به هیچ وجه از خودتون مواظبت و مراقبت نمی کنید و بعدم با این که درست و غلط و خوب و بد کارا چه هست اونقدر آشنا نیستید. یعنی
مثلا آقای دکتر، یعنی مثلا من به ایشون گفتم بیام بریم پیش یه مشاور با هم دیگه صحبت بکنیم، من واقعا شاید یه 3-4 ساعت وقت گذاشتم دلیل بیارم که مشاور هیچ ایرادی نداره، بعد بیام ایشون اصلا زیر بار نمیره، میگه تو برو تو مشکل داری برو مشکل تو حل کن.
من باشون کاملا موافقم، شما مشکل دارید، ایشون نه که نداره، ایشون هم داره، بعد هم شما برید مشکل حل کنید، بشه مشاور مورد بده با ایشون، ایشون که نمیاد خب نیاد، شما خودتون برید، هم برای خودتون برید هم برای زندگیتون. من مطمئنم یه مشاور این حرفای شما رو که سر نصف اینا رو هم بشنوه همجوری ماتون مبهوت کنه شما چی دارید میگید. بعد شما از اون بدید، شما بزرگترین، ببینید چقدر الان بازیگرید عزیز، شما بزرگترین موضوع زندگیتون، مسئله اصلی و اساسی زندگیتون دخالت اطرافیان بود. لطف کردید منم تلفن کردم، منم دقیقاً به شما با اون قطعیت میگم که اونا هم میان هم دخالت میکنن، موضوع رو میبندید میذارید کنار میرید سراغ موضوع دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما اونجایی که دیدی صرف نمیکنه کاملا میره تو مرحله انکار.
آقای دکتر دقیقاً اینجوری، یعنی مثلا من خودم خیلی وقتا میشینم فکر میکنم میبینم مثلا خب اگر هر کدوم از این بلاهایی که سر من مثلا یکی دیگه اومده بود چه خیلی وقت بود که این زندگی تموم شده بود، ولی خب من همچنان وایسادم و هر کم تلاش میکنم اصلا به هیچ جا نمیرسم.
آخه اصلا تو باید تلاش، خب من عزیزم الان همینجوری دارم تلاش میکنم بیام خونه شما، من اینجا گرفتم نشستم. کدوم تلاش؟ تلاش عبارت از این است که من بدونم بتونم و اون کار رو انجام بدم، شما نه میدونید نه میتونید نه میخواید کاری انجام بدید. کدوم تلاش؟ شما تلاشی که دارید میکنید برای این است که جهان رو به گونه ای که دوست دارید در ذهن خودتون بسازید، بدونی که جهان اون گونه باشه عزیز. ببین عزیز، من الان با بانوی ارجمند قبلی حرفم چی بود؟ این مثلث زحمت بود، مثلث رحمت اون برای یک واقعیت. واقعیت چیه؟ دو، در مقابل این واقعیت من اصول اخلاقی رعایت می‌کنم، در مقابلش مسئولیت دارم. مسئولیت یعنی رفتاری که باید انجام بدم. شما معلومه تو اون مثلث نیستی. کجا با واقعیت شما کار دارید؟ من به شما برگردم بگم که این آدم رو من نمیتونم استخدام کنم برای که اینجا مثلا یه محیطی است که احتیاج به یه خانم یا یه آقا دارن و این آقا اگر خانم میخوان آقاست. شما اینو کاملا نادیده میگیرید، میگید حالا شاید آدم خوبی باشه، بحث اون نیست. ببینید نگذرید از مسائل، اگر شما کابوس دارید، اگر شما مسئله دارید، اگر شما نگرانید که در آینده خانواده بیایند و دخالت کنند، حتما این چنین خواهد بود. شما حالا با توجه به این بخواید چه کار کنید؟ بعدم 4 ساعت شما با کدوم استدلال میخواید همسرتون رو قانع کنید برید دکتر؟ من اصلا در شما همچی توانی نمیبینم. 4 ساعت شما که ممکنه 40 ساعت هم حرف بزنید، ولی استدلال نیست، برای که زبون ایشون نمیدونید. ایشون اون حرفای خاص رو به شما میزنن یا جوابای سربالا رو به اون حرفای شما میزنن، شما هم در مقابلشون اونجا میایستید. حالا بعدا من میگید من میخوام ایشون رو به کاری که دوست نداره واقف آماده کنم و آگاه کنم، بعد ایشون هم مثلا اندازه گردن شما بدون که مسئولیت خودش رو در ارتباط با شما یا خانوادهش بپذیره، بعدم بدون تردید اگر شما کوچکترین قدمی بردارید علیه خانوادهش جلوی شما محکم خواهد ایستا. خب بعدا چی از شما باقی مونه غیر از این که شما بخواید خودتون رو فریب بدید عزیز؟ واقعیت این است، واقعیت این است که ایشون یه آدم وابسته و ای بسا به یک اعتبار معتاده و سر 3 تا دختر بوده، ایشون گل پسر اون خانواده است، اونا یه جوری محاصرش کردن، نگاه و ذهنیتی که دارن این است که با شما مسئله دارن، ایشون رو به شما و دست شما نمیدن، ایشون از شما 6 سال بزرگتره، انتظار ازش دارن که کاملا شما رو اداره کنه و کنترل کنه و در نتیجه تازه او بدهکار خانواده‌اش هم هست. الانم که آمدید اینجا چون اونا نیستن کاری ندارم، ولی از راه دور نه اینکه دخالتی بکنن، ولی به هر حال مزاحمتایی دارن فراهم میکنن، ولی از اونجا که همچی آدمی با اومدن ایشون مقدمه برای آمدن بقیهشون هست خواهند آمد و اونجا بدون تردید وقتی که مخصوصا میان شما رو بیش از هر کس دیگه نمیخوان. شما هم که یه دفعه ازدواج کردید و توی جامعه مانند ایران با اون همه گرفتاری دادگاهی طلاق گرفتید 2 مرتبه، حالا میخواید همون رو به همه ثابت کنید که نه اشتباه نکردید و توانایی حل مسئله رو دارید، فقط نشون دهنده یه مقدار لجبازی و یک دندگی شماست که این لجبازی و یک دندگی شما نشون داده میشه که بعد از این که زورتون رو میزنید و به جایی نمیرسید میزنید به عصبانیت و گریه، کاملا پیداست. یعنی از این دو تا مکانیزم برای کنترل اوضاع استفاده میکنید. کمک بگیرید عزیز. مهم نیست که همسرتون بیان یا نیان، خودتون برید ببینید که تکلیف خودتون با خودتون و با زندگیتون چیه. به نظر من موضوع روشنه. ایدلتون بخواد ببینید و ایدلتون نمیخواد ببینید که خب اون انتخاب شماست.
بله آقای دکتر ببخشید، من یه نکته که یادم رفت اون اول بگم، من حدود 2 ماه هم که بوده پدر و مادرم از هم جدا شدن و پدر من ازدواج مجدد داشتن.
حالا دیگه معلومه که شما معلومه دارید حتما عزیز، هم به شما آسیب زده هم شما وحشتی از جدایی دارید، برای که بلایی که سر خودتون اومد نمیخواید سر مثلا فرزندانتون بیاد، به همجاست که انجام گیرید، ولی احتیاج به کمک دارید عزیز. بی خود نبود، من فکر کردم آسیبتون شدیده. من پیام ها رستم، مواظب خودتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
متشکرم. خدا نگهدار.
شنگان عجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755. دلت میخواد یه مهمونی بدین که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شبتابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتشو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتسوا، جشن تولد و یا هر مهمونی دیگر با gosource.com به یاد ماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
خانم خانوما، شام چی داریم؟
راستش منم همین الان رسیدم خونه، ولی یه ایده مامان دارم.
ایده مامان؟ مامان من یا مامان خوده؟
ای باز شوخیت گرفته، یعنی میگم امشب برای شام بریم رستوران نعنا.
رستوران چی؟
نعنا.
نعنا؟
بله دیگه، نعنا یه سبزیه مثل ترخون، مزه، ریحون.
میدم خانم، ولی راستش من اصلا حوصله خوردن غذاهای گوشتی و پر از هورمون رستوران ها رو ندارم.
ولی رستوران نعنا فقط غذاهای دیری سرو میکنه، غذاهاش فوق‌العاده است، خیلی هم تازه و سالمه. ماهی، سالادهای متنوع، سبزیجات، پنیر، پیتزاهای تنوری داغ.
به، پس مطره چی هستی؟ زود باش، را بیا فریب. راستی، مامانت هم میاد رستوران نعنا؟
باز شروع کرد.
رستوران نعنا زیر نظر مستقیم آرسیسی و به مدیریت دیوید جواهری با بیش از 18 سال سابقه کار در کیترینگ. رستوران نعنا، خیابان رابرتسون، 1 بلاک جنوب پیکو. 310-407-0404 310-407-0404.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
We'll be right back.
live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، گزیده ای از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می رسانم. در پی دریافت یک بسته پستی خون‌آلود حاوی پای انسان که روز گذشته به دفتر مرکزی حزب محافظه‌کار کانادا ارسال شده بود، پلیس مونترال در جستجوی فرد مظنون به ارسال این بسته است. پلیس در کانادا همچنین در یکی از مراکز پستی یک بسته حاوی دست انسان را پیش از ارسال به دفتر حزب لیبرال کشف کرد. هر دو بسته از یک آدرس غیر واقعی در شهر مونترال واقع در 200 کیلومتری اتاوا پایتخت کانادا فرستاده شده بودند. گزارش‌ها به نقل از پلیس کانادا همچنین از پیدا شدن یک تنه انسان فاقد سر در داخل یک چمدان در یک آشغالدانی در شهر مونترال خبر می‌دهد. پلیس بر این باور است که دست و پای کشف شده در اتاوا متعلق به این تنه است و آزمایش‌ها جهت تعیین این موضوع بررسی می‌شود. مامورین پلیس همچنین به آپارتمانی در نزدیکی محل کشف تنه انسان بی سر مظنون شده و پس از ورود به داخل آن با یک تشک خون‌آلود مواجه شدند. این آپارتمان به مردی به نام لوکا روکو ماگوئتا 29 ساله تعلق دارد و حکم بازداشت وی صادر شده است. پلیس کانادا اعلام کرد تنه پیدا شده متعلق به یک مرد سفید پوست است، ولی اطلاعات بیشتری در این رابطه و هویت قربانی منتشر نشده است. شرکت دویلوف، بزرگترین شرکت حقوقی ایالات متحده، اعلام ورشکستگی کرد و خود را برای انحلال کامل آماده می کند. بیش از 1100 وکیل در 26 دفتر این شرکت در نیویورک و لندن کار می کنند و با مشتریان مهمی از جمله شرکت آمریکایی دل و شرکت ژاپنی پاناسونیک همکاری دارند. این بزرگترین ورشکستگی یک شرکت حقوقی در آمریکا به شمار می آید. میزان بدهی این شرکت در حدود 500 میلیون دلار اعلام شده است. و به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 70 و در منطقه ولی 79 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
آی دکتر، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آی دکتر، 29 سالمه. حدود 4 سال پیش با یه دختر خانمی آشنا شدم. بعد از یک سال آشناییمون ازدواج کردیم.
بعد از ببخشید، ایشون چند سالشونه؟
23 سالشونه.
بله.
بعد از ازدواج متوجه شدم که خانمم بیماری MS دارن.
بله.
و هر سال شدیدتر شده، این که تا الان بسیار شدید شده و عضلات پاشون رو تحت تاثیر قرار داده که تا آخرمون باید دارو مصرف کنن. از اونجایی که آقای دکتر برام تشکیل دادن داشتن بچه خیلی مهمه و امکان تعلیم و تربیت با خانمم زیاد جدی نمیبینم، نظرتون رو میخواستم بدونم که از لحاظ اخلاقی چقدر مسئولیت نسبت به ایشون دارم اگر بخوام جدا بشم. مثلا این اجازه رو دارم که به طلاق و زندگی جدید فکر کنم یا نه؟ ممنون میشم از توضیحات.
در کار مشکلیست عزیز، یعنی اینا برمیگرده به اینکه اولا خودتون رو در ارتباط با ایشون و احساس و حالی که با هم داشتید و دارید چگونه میبینید، و بعد فرض بر این بگیرید که هیچ مشکلی ایشون نداشتن و بچه هم اگر میخواستید میداشتید. شما اگه دلتون میخواد پاسخ این پرسش یا پرسش های منو بدید که چه نظری اصلا راجع به ایشون دارید، یا اصلا چقدر فکر میکنید بین شما چیزی به اسم عشق یا محبت وجود داره، یا این که یه ازدواج مبتنی بر معامله و قرارداد بوده.
احساس نسبت بهشون دارم آقای دکتر، ولی احساس عصبانیت و ناراحتی هم میکنم چون به هم نگفتن. شاید روی تصمیمم تأثیر میذاشت اگر میدونستم.
ها این رو میدونستن قبل از ازدواج با شما؟
بله، ایشون این مریضی رو از بچگی داشتن و تحت درمان بودن.
و خودشون چه توضیحی برای این موضوع دارن؟
گفتن فکر میکردن که چیز مهمی نخواهد بود و بهبود پیدا میکنه.
ایشون از کجا میدونستن که بهبود پیدا میکنه؟
دکتری که تحت نظرشون بودن، آقای دکتر، چیزی که البته خودشون به من میگن، بسیار خوشبینانه باهاشون برخورد میکرده. آمپولی بهشون میزده ماهانه و میگفته که نه، اصلا چیز جدی نیست و بهبود پیدا میکنه.
شما چند اندازه درباره بیماری و بیماری ایشون هم اکنون میدونید؟
میدونم که آقای دکتر تا آخر عمرشون به یک روز در میون باید آمپول بزنن و ممکنه که عضلاتشون از کار بیفته و فلج بشن و میدونم که احتمال ژنتیکی داره اگر حتی بچه دار بشن. میدونم که حتی اگر بچه دار بشن امکان تعلیم و تربیت و پرورش رو به صورت جدی نخواهند داشت.
خب الان بینتون چه خبر هست اصولا رابطتون؟
آقای دکتر تا اونجایی که میتونم بهشون محبت میکنم و رابطه خوبی داریم، ولی از لحاظ فکری خودم خیلی داره اذیت میکنه. بهشون انتقال نمیدم، ولی این فکر که بچه‌ای میخوام، خانواده، چیزایی که آرزوهایی که تو ذهنم داشتم هیچ کدوم بهشون نخواهم رسید، اینها اذیتم میکنه.
ببینید، البته امیدوارم هم شما هم شنوندگان که این برنامه رو میشنون با این سرعت درباره نه شما نه من را راجبه هیچ کس دیگه قضاوت نکن، چون این موضوع به دلیل زمینای احساسی عاطفی و باورهامون و از جانب دیگه برخی از اوقات بدون توجه به واقعیت میتونه قضاوتهای تند و تیزی داشته باشه. بذار ازتون این سوال بگم، شما حرفتون در حقیقت به من اینه که به دلیل قرار و تعهدی که ما با هم داریم، من خودم رو به گونه ای در اینجا دوچاری دودلی و یا مسئولیت خودم رو یه مقدار نمیشناسم که باید مواظبت و مراقبت از خودم و برنامه‌هام و آرزوها و امیدام داشته باشم، یا اینکه احتمالاً کنار ایشون باشم. چون احتمالاً با توجه به آنچه که گفتید، من توصیه بچه دار شدن رو به شما نمی‌کنم. حالا لطفا اینو دقت کنید، اگر شما برید سراغ ایشون و بهش بگید که من همونطور که میدونین، چون احتمالا این حرف رو با هم زدید، دلم میخواد که یه زندگی با یه همچین شرایط و امکاناتی داشته باشه و با توجه به گرفتاری و بیماری که تو داری، حداقل امروزه برای رسیدن به اونا به نظر میرسه که راهی نیست، یا بیا فرض بکنیم که راهی نیست، تو اجازه این که من از تو جدا بشم رو به من میدی یا نه؟ فکر میکنید اگر گفتید جوابشون، اگر نگفتید فکر میکنید پاسخ ایشون چه خواهد بود؟
آقای دکتر، مشکل اینجاست که نمیدونم این اجازه رو از لحاظ انسانی شخصیتی دارم که اصلا این سوال ازشون بکنم یا نه.
حتما، برای که اونجا خیلی چیزا رو روشن میکنه که ایشون در این ماجرا کجا ایستاده. برای که اگر من یه تعهدی میبینم که یه قراری رو یا یک امیدی رو یا یه انتظاری رو باید اینگونه یا آنگونه به دلیل اصول اخلاقی انسانی رعایت کنم، من به دلیل شرایط پیچیده ای که هست یه دودلی دارم، دلم میخواد ببینم او کجا ایستاده. بگذارید دوتا سناریو رو شو داشته باشیم. یکیش ایشون برگرده بگه نه، من اتفاقا از تو میخوام که بری زندگی کنی، خوشحال و خوشبخت بشی و دلیل نداره که من اگر اینجا اگر افتاده هم تو هم با من بیفتی. دلیل دوم ممکنه بگه نه، و اون وقت است که یه پرسشی به ذهن شما میاره که کمی روشن میکنه که کسی که موضوعی رو که باید به شما میگفته، اصلا مهم نیست، همون باید میگفته، من بیمارم، دکتر خوشبینم این رو میگه، من که میتونم بیماریم رو پنهان کنم به دلیل اینکه دکتر خوشبینم میگه، خوب میشه که برای ایشون اگر نگاه میکرد میدونست نه. و دوم، آدم ها وقتی ازدواج میکنن، وقتی با هم اشکال و اختلاف دارن، میرن دنبال کارشون. درسته که وقتی که یه آدمی گرفتار مسئله‌ای میشه خارج از کنترلش، یه مقدار از نظر اخلاقی انسانی ماندن پلوی اون درسته، ولی وقتی پنهان کاری ایشون از یه طرف خانوادهش بوده و از جانب دیگه شما الان بچه‌ای هم نداری، آغاز زندگیتون هم هست، سالها از اون نگذشته، که به هر حال ماجرای تعهد شما رو یه مقدار پیچیده تر کنه، اون وقت هست که به نظر من پاسخ ایشون اگر دومی باشه، اون وقت نظر شما رو درباره این که من تا کجا حاضرم برم، او حتی حاضر نیمی از اون راه بیاد، تکلیف نوع رابطه رو مشخص میکنه. حالا به من بگید که ایشون فکر میکنه چه اتفاقی در زندگی شما خواهد افتاد.
در چه مورد آقای دکتر؟
در مورد این که فکر میکنه با توجه به شناختی که از شما داره و پنهانی که ایشون کردن و واقعیاتی که همکنون وجود داره و احتمالاتی که برای احتمال انتقال این بیماری به فرزند یا فرزندانتونه و یه مقدار مشکلاتی که در این زمینه برای بزرگ کردن فرزند دارن و مشکلی که فرزند با پدر و مادری که گرفتاره دارن، فکر میکنید که ایشون فکر میکنه بالاخره شما چه میکنید ظرف چند سال آینده؟
آی دکتر، از اونجایی که اصلا به خاطر قضیه روحیشون هیچ وقت به روحشون نزدم یا حفظ ظاهر کردم و همیشه حامیشون بودم، فکر میکنم که اصلا تصور نمیکنم که من به این چیزا فکر کنم.
اصلا قبول ندارم. نه درست نیست عزیز. شما ببینید، چون هر دوی شما توی مرحله ای از انکار قرار گرفتید، فکر کنید دیگری خبر نداره. ایشون چطور میتونه به این موضوع فکر نکنه؟ ایشون حتی نگفتنش به خاطر این بوده که موضوع ازدواج رو منتفی نشد، منتفی شده نبینه. ایشون حتی اون اوائل میتونسته بگه قبل از این که احتمالاً علاقهی به وجود بیاد، این کار رو نکرده. خانواده اون یه مسئولیتی برای بیان این مسئله داشتن.
حتی خانوادهشون بسیار عصبانی هستن.
چرا؟
چون اونها میتونستن بگن.
چرا ایشون نه؟
حالا ایشون جوان بودن، تجربه نداشتن، نگران.
مهم نیست. اتفاقا جوانا که از نظر اخلاقی انسانی به اصول اخلاقی انسانی واقعی پایبندترن. آدم ها سنشون که از 30 سال میگذره، با یه توضیح و توجیه های همیشه کوشش میکنن موضوع رو یه جور دیگه جلوه بدن. شما فکر میکنید که اگر از ایشون جدا نشید و احتمالا صاحب فرزندی نشید و ایشون همین حال یا حال بدتری پیدا کنه و رابطه شما معمولا در یه چنین شرایطی به سردی میگرایه، چه فایده‌ای برای ایشون حضور و وجود شما داره؟
آقای دکتر، هیچ آینده درخشانی برای ارتباطمون نمیبینم. من لحاظ فقط اخلاقی احساس مسئولیت میکنم الان، که مطمئن نیستم که این کارو اجازه دارم که این کارو بکنم یا نه.
ببینید عزیز، من متوجه هستم. علتی هم که با شما این ور اون ور میرم به خاطر همین هاست که ذره شاید موضوع برای خودتون روشن بشه انتخاب بکنید. آخه ماجرای مسائل اخلاقی در این گونه موارد نوشته نیست. شما به حریم و حقوق کسی نمیخواید تجاوز کنید. شما درگیر یه رابطه‌ای شدید که حتی فرض کنید اگر ایشون نمیدونستند و اتفاق میافتاد، همچنان ما به دلیل ازدواج میکنیم. ما برای نجات هم که ازدواج نمیکنیم. ما برای رشد و تکاملمون و برای سلامتیمون ازدواج میکنیم. ازدواج وسیله است. حالا این وسیله به جای اینکه شما رو ببره، ای بسا شما رو نگه میداره و مانع رفتنتون هم میشه. بعد مسائل اخلاقی اونقدر نیست. شما من بگید با مهربانی ناسازگاری داره، میفهمم، ولی نه با آزادیتون، نه با عدالت، چون یه ذره جای گفتگو داره، مخصوصا توی رابطه‌ای که آدم‌ها حق بستنش رو و قرارش رو به بعد شکستنش رو حتی به یک اعتبار برخی از اوقات با دلایل خیلی شخصی دارن. حالا نمیخوام بگم بی دلیل، و اصلا قاعده نو فالت دیورس، یعنی طلاقی که هیچ معناش نیست که کسی خطا کاره، در حقیقت داره یه پیامی، شاید، من نمیدونم، اخلاقی انسانی میده که ما با یه قراری میایم و با یک آزادی و به هم زدن قرار بر اساس یه اصولی میریم. حالا بگذارید مثلا یه جور دیگه بهش نگاه کنیم. فکر میکنید بعد از اون مدت ایشون نسبت به شما که فقط احتمالاً کنارشون ماندید ولی به دلیل احساس عدم رضایت و ناراحتی و خشم و عصبانیتی که دارید برای خودتون ایشون مفید نیستید، به شما چجوری نگاه خواهد کرد؟
شاید به عنوان یک انسان مهربانی که عاشقش هستم در کنارش بودم.
آخه داستان این است که عشق فرضی نیست عزیز. شما به عرض من توجه نکردید. وقتی من ناراحتم و خشمگینم عشقی در کار نیست.
درست. اگر بخوام این کار را انجام بدم، پیشنهادتون در مورد این که به چه صورتی ایشون لطمه کمتری ببینم و یا به خانوادهشون چجوری عنوان کنم؟
نه ببینید، شما تمام مدت نگران اذیت نشید تا من بعد از پیام‌هاتون سوال کنم. نگران وجهه خودتونید عزیز. ببینید من اگر اخلاقی بود، مهم نیست که مردم راجع به شما چه قضاوتی میکنه، مهم این است که چه کاری درسته و یا غلطه. اون موضوع منه. خانوادهشون و بقیه چه اهمیتی دارن؟ بعدم بذارید من دو سه تا سوال از شما دارم، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. خواهش میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فوت سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان در ناچدان، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. تلفن 888 375 6727، 888 375 6727.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administered by law offices of Mark Rosenberg.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید، مدرن و بی‌نظیر ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب ترین شرایط، با سرویس برتر و قیمت بسیار مناسب، ماشین ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، مرسدس بنز آف انسینو تماس بگیرید. 800-466-3723 منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه ای پرداخت کنید؟ شرکت آرت فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه ای به کمترین نرخ روز کاهش می دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرت فاینانشال تماس بگیرید. 1-877-215-16-17 آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 1-877-215-16-17. For lowest rates and best loan programs call Art of Financial at 1-877-215-1617. 1-877-215-1617. artoffinancial.com. NMLS number 315730. An equal opportunity lender.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
دکتر، خدمت هستم. خب بذار ازتون بذارین سوالو بکنم. چقدر لازم واقعا به هم علاقه من بودید که با هم ازدواج کردید؟
خیلی زیاد آقای دکتر.
چرا به شما حقیقت رو نگفت؟
نمیدونم آقای دکتر.
آخه مگر یک کسی مدعی دوستیه، شرط دوستی صداقت و صراحت دیگه.
شاید به خاطر همون نگرانی که فرمایید آقای دکتر که نظرم عوض بشه نگفتن.
اگر به ایشون میگفتم سه تا چیز خوب شما چیه، به من چه میگفتن اون موقعی که ازدواج کردی؟
عشقم بهشون شاید، چون علاقه شدیدی بهشون داشتم.
به من بگی چرا بهشون علاقه داشتی؟ چیزای خوب ایشون شما بگی.
ایشون بسیار مهربان هستن آقای دکتر.
عزیز من اگر مهربونم یعنی چی؟ یعنی به شما کمک میکنم، درسته؟ درسته؟ من چرا باید وقتی حق شما رو میخورم اسمش مهربون باشه؟ ایشون چیزی که حق شما بوده، وظیفه و مسئولیت ایشون بوده، نگفته مهربونه؟ اخبرین من سر این لغت ها گرفتاری دارم. دیگه چی؟
نجابتشون رو خیلی دوست دارم ای دکتر.
خب دیگه چی؟ فکر نمی‌کنین این با بیماریشون هم میتونه مرتبط باشه؟ من اگر شما تنها رئیس منید و ارباب منی تو به من حقوق میدید، میدونی من چقدر مؤدب و محترمانه با شما رفتار میکنم چون جایی ندارم برم؟ دیگه چی؟
حس میکردم که عاشقم آقای دکتر و اونم به حس خوبی میداد.
شما چی خوندید چه میکنید؟
آقای دکتر من آرشیتکت هستم.
ایشون چی خوندن؟
ایشون زبان خوندن.
به من بفرمایید که الان چه کسانی تو خانواده از این موضوع خبر دارن؟ همه فامیل خبر دارن، درسته؟
خانواده ایشون و پدر مادر من.
نظر پدر مادرتون چیه؟
در مورد طلاق؟
آها.
باشون صحبت نکردم. باید
ببینید یه قاعده از در اخلاقی وجود داره که من وقتی که کاری بده حتی اگر ضررش به هیچ کس هم نمیخوره من حق ندارم انجام بدم، برای که علیه خودمه. تنها مسئله این نیست که علیه دیگری نباید کاری کرد، علیه خود هم نباید کاری کرد. بنابراین شما نمیتونید علیه دیگری رفتار کنید ولی علیه خودتون هم همینطور. حالا سوال من از شما اینه که فکر کنید اگر با ایشون در این باره صحبت کنید واکنش ایشون چه هست؟
فکر میکنم ایشون بسیار لطمه بخورن، یعنی ناغم میشه. دکتر
چرا؟
خب براشون مهمه این ارتباطشون، ازدواجشون.
چرا؟ چه چیزش مهمه؟
و از اونجایی که جنسیت خانوم هستن و این وابستگی رو دارن و احساس خوبی میکنن کنار من.
شما اگر یه همچین حرفی رو راجع به هر زنی نمیتونید بزنید، به گونه‌ای که شما الان استدلال کردید، الان تازه به عنوان یه خانم، خانم‌ها هم که ازدواج می‌کنن همه اینجوریه. چرا 68% طلاق رو تو امریکا خانم‌ها می‌گیرن؟
آیا دکتر فکر می‌کنم اگر همین قدم مثالی که فرمودید در مورد کارفرما خیلی صحیحه. الان فکر می‌کنم اگر همین قدی که من محبت می‌کنم اگر بکنم هر کس دیگه این رفتار می‌کنه.
و زمین در این حال هم هر کسی دیگه ای مخصوصا وقتی جایی نداشته باشه بره. ایشون ظرف 4 سال گذشته حالش بدتر شده یا نسبتا ثابت مونده؟
خیلی بدتر شده.
شما فکر نمی کنید که مهم اینه شاید یه مدتی صبر کنید و خودتون یه مدتی وقت بدید برای این که هم بیشتر حال و احساس خودتون رو پیدا کنید، هم ایشون به مقدار متوجه واقعیات بشه؟ چون برای من قابل قبول نیست که اگر یه انسانی یه مقدار آگاهی و خودآگاهی داشته باشه و یه کمی هم خودشو بتونه جای دیگران بگذاره، که معمولا با حرفایی که شما میزنید ایشون با توان اینو داشته باشه متوجه بشه که این موضوع موضوعی نیست که شما یا هر کس دیگه بتونه به راحتی باش کاری نداشته باشه و بگه زندگی عادیه، مثل اینکه من ماشینم به در و دیوار بکوبم بعد بگم با قبلش فرقی نداره، در حال که هر کی نگاه میکنه ماشین خورد شده منو میتونه ببینه. نه، چطور ایشون میتونه وانمود کنه که هیچ اتفاقی تو زندگیتون نیست؟ آخه من این اصلا نمیفهمم، چطور ممکنه ایشون خودش مطرح نکنه؟
نمیدونم تو شاید مطرح کنن در آینده، ولی در حال حاضر
آخه 4 سال شما با هم ازدواج کرد. بگذاریم از این که ایشون تو 19 سالگی قرار نبود ازدواج کنه، برای که اون سن ازدواج نیست. ولی حالا سوال من از شما اینه، چرا ایشون باید فکر کنه همه چیز عادی و آرومه؟
از طرف ایشون من نمیتونم جواب بدم آقای دکتر، نمیدونم چرا، ولی همجوری که میفرمایید اصولش این نیستش که فکر کنن.
یا بنابراین ایشون هم یه چیزایی در ذهنش و ای بسا زندگیش میگذره که شما ازش خبر ندید، همطور که در شما این همه طوفان و قوقاست و ایشون بانمود میکنه که هوا کاملا آفتابی و آرامه. ببینید اشکال کار همیشه من تو این گفتگوها بحثم دو چیز بوده، که عشق دو تا ویژگی اصلیش داره، یکی آزادیشه، یکی صراحت و صداقتشه. اگر این دوتا نباشه معمولا عشق نیست. من جزء 16 تا ویژگی عشق به اینا به عنوان دوتا از اون 16 تا اشاره میکنم، ولی مسئله عشق در آزادی، اصلا عشق فرزند آزادی، اگر آدم آزاد نکنه که انسان بدون قید و بند، یعنی آزادی مخصوصا از freedom from، آزادی از رنش باشه که همچنان زندانیه و با عشق کاری نداره. عشق ویژگیش اینه که در حقیقت ندای رهایی و آزادی انسانی. و دوم مسئله صراحت و صداقته. من حتی تو این 7 دلیلی که یا 7 موردی که معتقدم عشق و ازدواج رو نگه می‌داره، یکیش اینه که تمام و کمال حقیقت رو بدونی که حتی طرف مقابل ازتون بپرسه براش توضیح بدید، مخصوصا وقتی سر نخی نشون میده که معناش اینه که میخواد چیزی رو بدونه یا به ذهنش آمده پرسشی، شما با جوابش رو قبل از اینکه او سوال بکنه بدید. فرض کنید که شما دیر آمدید و به شما میگه کجا بودید، و اگر شما رفتید سری به مادرتون زدید و او براش این موضوع مهمه، حالا نه که تا مخالف باشه، که آیا خانه مادر رفتی یا نرفتی، شما به مجرد ورودتون باید بگید یه سری به مادرم زدم اومدم بعد از سلام، برای که میخواد چیزی رو پنهان کنید، برای که قرار نیست چیزی رو پنهان کنید، چون اصلا مفهوم کامیونیکیشن و ارتباط در این که من نه از خودم دفاعی دارم، نه حمایتی میخوام بکنم، نه به تو حمله میکنم، نه از حرفی که گفتی یا گفتم پشیمانم، توضیح فقط میدیم، برای که ما یه ذهنیم که همه چیز بهش میاد مطرحش میکنیم بعد میتونیم تغییرش بدیم. حتی من مجبور نیستم به تو جواب بدم، ولی تو وظیفت این است که هر سوال احتمالی ذهن من رو تو جواب بدی. این مفهوم صمیمیت و دوستی و عشقه. آخه من اینا رو هیچ نمیبینم میان شما. ایشون موضوع رو پنهان کرده و خانواده، شما مدان حال و احساس خودتون رو پنهان میکنید، ایشون هم حال و احساس خودش از ذره من حتما پنهان میکنه. آخه بعد اون وقت صحبت از عشق برای من اصلا معنایی نداره، صحبت از در حقیقت وحشت میتونم بکنم، وحشتی که سبب میشه برخی از اوقات ما حتی خوب بمونیم، سالم بمونیم، راستگو بمونیم، پاک بمونیم، نجیب بمونیم. حرفای شما میزنید، چون اینا معلوم نیست از کجا میاد، خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و ترس از دروغ گفتن. آدمی که عاشق حقیقته، به دنبال حقیقته، درک واقعیت و حقیقت به عنوان یه موضوع مهم زندگیشه، خیلی متفاوته با آدمی که حقیقت رو میگه ولی وحشت از دروغ گفتن داره. خدا تو کمر آدم میزنن، تو این دنیا حساب آدم میرسن، اون دنیا میرسن. این تفاوت از نظر علمی میشناسیم، خیلی تفاوته بین آدمی که حقیقت رو میگه و آدمی که به دلیل اینکه از میترسه حقیقت رو میگه. مهم اون علت و انگیزه است. آخه من در شما تنها چیزی که میبینم این است که یک رابطه کمی شاید از یه نظر کودکانه و از نظر شما یه مقدار مالکانه، چون پیداست اتفاق افتاده و حالا درگیر نه تعهد اخلاقی بلکه اون احساس خوب و بدی که دیگران ممکنه راجع به شما پیدا کنن با این حرفا دارید. همونطور که من در آغاز برنامه هم یه هشداری به شنونده ها دادم که بی خودی با سرعت قضاوت نکنن، چون مطمئنم یه عده الان سخت میتونن احساس داشته باشن که نخیر این شرط وفاداری نمیدونم انسانیت اخلاقی که بمانی، و یه عده معتقدن که نه تنها به خاطر دروغ گفتن بلکه به خاطر اینکه اگر یه کسی زندگیش خراب شده قرار نیست دیگری رو به آتش بکشه خب جدا بشید. من دو تا نحوه تفکر رو میفهمم، هر کدامش هم ای بسا جایی برای گفتگو داره. حالا در مورد شما کدامش بیشتر میخوره یا نمیخوره بحث دیگری است، برای که یه موضوعی است کلی و عمومی، یه موضوعی است که مربوط به منه، یه موضوعی است مربوط به دیگری است. اینا رو باید تفکیک کرد. ما ایرانی ها معمولا این کار رو نمی کنیم. اگر یه کسی با همسرش مسئله داره و زنش یا شوهرش بد میکنه، وقتی اینجا بحث میشه به دلیل اینکه خودش حساسیتی داره جانب زن رو یا مرد رو میگیره، کاری هم نداره به اینکه واقعیت و حقیقت چیه، عدالت و انصاف کدامه. اونا رو متوجه هستم. الانم ماجرای شما به نظر من همین عزیز.
آقای دکتر ببخشید، اگر جنبه دومش رو در نظر بگیریم که زندگی یکی خراب شده، اون طرف دومم اجازه داره که به فکر زندگی خودش باشه و مسیرش رو جدا کنه؟
من فکر میکنم دو تا اینجا هست. یکی اینکه اون آدمی که زندگی رو خراب کرده یا خراب شده دلیل نره به دیگری بگه بمون. دوم ماجرا این است که معلومه ما در یه رابطه ای هستیم که این رابطه همیشگی نبوده، حالا مثلا به دلالی به هم خورده، جای گفتگو داره. ببینید من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فکر میکنم شاید فیلم ودا با اسلحه بود، من فکر میکنم که زن و مردی بودن شاید 40 سال قبل دیدم، شاید هم اشتباه بکنم بنابراین شنوندگان با اون کاری نداشته باشه، پس زن و مردی بودن که گیر افتاده بودن و یده در تعقیبشون بودن و حتما بهشون میرسن و هر دو تاشون رو میکشتن ولی عاشق هم بودن. بعد مرد به زن گفت که تو برو، گفت من نمیرم برای که میخوام اینجا کنار تو باشم. گفتن تو اگر بری عشق رو و زندگی رو نگه میداری، تو اقلا میمونی، من اینجا میتونم این سربازا رو نگه دارم تا دور بشی و اقلا تو نجات پیدا کنی. و به نظر من شرط عشق این بود که اونا همدیگر رو ترک کنن، برای که در این شرط رو بمانند و بمیرند. حداقل همطور که او گفت تو میتونی بمونی و عشق ما رو نگه داری، و اون مرد موند و کشته شد و اون زن نجات پیدا کرد. ماجرای پیچیده ایه، معلومه اینا تضادهای بسیار شکننده ایه، هیچ کس هم پاسخ مشخصی براش نداره. مثلا وقتی عرض کردم یه بحث عمومیه، یه بحث دیگریست، یه بحث منه که میتونه متفاوت باشه. اینه که من راجع به شما علتم که این وقت چپ و راست با شما میرم برای این که شما رو هم با یه زوایای دیگری روبرو کنم یا آشنا کنم که بعد انتخابی که میکنید بدونید کجا هست. همونطور که به نظر من بهتر ایشون هم حتی اگه دلتون خواست این برنامه رو بشنون، من باش مسئله ای ندارم. یعنی چون فکر میکنم که شما قرار با واقعیت و حقایق روبرو بشید عزیز، و الا ما روزی که از واقعیت و حقیقت میگریزیم در بدترین شرایط جلوی ما سبز میشه و خودش رو به ما به بدترین صورت ممکن تحمیل میکنه. به همجاست که من معتقدم یه مقداری بیشتر تو شرایط مختلف راجع به موضوع بیاندیشید، بعدم دوتایی قراره با هم حرف بزنید، و هیچ وقت هم حرف ساعت اول و ساعت پنجم و روز دهم هم ملاک نیست. شما ای بسا دو سه ماهی باید با این افکار با هم پایین و بالا برید و هیچ وقت هم تصمیم قطعی و نهایی رو نگیرید. یعنی هر حرفی رو به صورت قطعی و نهایی بزنید ولی تصمیم رو موکول کنید به 3 ماه بعد، به 6 ماه بعد، به 1 سال بعد، تا خاطر رو راسوده باشه که پشتش پشیمانی و پریشانی نداره.
خیلی ممنون های دکتر.
برحال مازه به خودتون و ایشون حتما
باشه. از روانم سای دکتر.
خواهش میکنم.
روزتون بخیر.
تمنام. شنگ و رجمن 2 دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبختیست رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ایرواین خواهم داشت. کنفرانس کودک در اون رو فردا شب در گلندل از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهم داشت با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی. محل برگزاری 117 لوئیس جنوبی 117 ساوت لوئیس. کودک در اون فردا شب پنجشنبه 31. 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و سفر از ببخشید دیدار از تونس و ایتالیا و فرانسه که از جمعه 29 جون تا جمعه ششم جولای خواهد بود و سفر 7 شب و 7 روزه دیگری است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای برگزار خواهد شد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و بالاخره اگر مایلی درباره برنامه‌های من اطلاعات بیشتری داشته باشید لطفاً هولاکویی رو HOLAKOUEE رو به 70,000 تکس کنید و اطلاعات لازم رو دریافت کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
سلام دینا جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لاگ گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
گزارش مستقیم از حراج انواع فرش‌های ایرانی در فروشگاه فرش فرهاد به مناسبت 20مین سالگرد افتتاح همین یک شنبه 11 صبح. فروشگاه فرش فرهاد در 19 خیابان وست بود. 310-475-1487.
همین هفته کاباره تهران با برنامه‌های متفاوت جمعه و شنبه همین با 2000
کوش در با کمنم این چه در با کردنه این بهوال منه این
همین هفته کاباره تهران
پر رویا سفر ای گل عذارم از سفر طوق طلا برات میارم دلبر مه پیکر
و آروین یادآور دیگه
زنی زمونه بلا خونه ای بی بلا هرگز زمونه خدا زنگل ماتمه
همگاه با رقص های شرقی تلفن اطلاعات برای رزرو 818-985-5800 شب که بشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم با شماره 323-878-1284. با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من 17 سال ازدواج کردم و الان تصمیم دارم از شوهرم جدا بشم و یه پسر 10 ساله دارم.
شما چند سالتونه؟
من 44 سالم.
همسرتون؟
47.
از کجا تلفن کنین؟ امریکایید یا خارج؟
بله.
چه مدتی است در امریکا هستی؟
17 ساله در امریکاییم.
شما کدامتون قبلا اینجا بودید؟
ما در ایران هم دیگر رو میشناختیم. تقریبا 2 سالی اونجا با هم آشنا بودیم. بعد من اومدم امریکا و تقریبا 7-8 ماه بعد از من ایشون اومد.
شما خودتون چی خوندید؟ چه میکنید؟
من در ایران که خاطر شرایط که درس نمیشد بخونی، ولی اینجا تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم و مدرکم رو گرفتم در آرکیتکچرال دیزاین.
همسرتون چی خوندن چی میکنن؟
هیچ.
خب وقت اینجا با هم کار میکردید یا؟
بله، اول ایشون خب خیلی که اصلا نه علاقه ای داشت و نه زبان میدونست و اینا، این من بودم که بیشتر برای مدت 2 سال تقریبا من کار میکردم و تا اینکه ایشون کمی راه افتاد و تونست بر خودش شروع کنه بیزنس کردن.
حالا اگر 100 دلار تو این 17 سال به دست اومده چقدر شما به دست آورده چقدر شو ایشون؟
والا اوایل
نه اول کار
در سال اول من
نه.
ولی بعد از اون دیگه من کار نمی کردم.
چرا؟
به خاطر اینکه بچه دار شدم و تصمیم گرفتیم که من بمونم خونه و خودم بچه رو بزرگ کنم.
خب آره درست، ولی خب بچه بعد از 3-4 سالگی 2-3 سالگی که رفته به هر حال مراکزی بعدم من دیگه شما کار نکرد. خب حالا
من دیگه کار نکردم، درگیر درسم بودم که مدرسه رو تموم کنم.
خب وقت بعد از اینکه درستون تموم شد که شما کاری باش نکردید؟
نه خیر، جدیداً درسم رو تموم کردم. 3 سال پیش ما همه چیزمون از دست دادیم.
چرا؟
به خاطر اوضاع اقتصادی بد و اشتباهاتی که ایشون در بیزنس انجام داد، بیزنس از دست داد. و تصمیم گرفت که بره ایران و اونجا گفت یه پراپرتی دارم و برم اونجا و از اون تیکر کنم و پولی به دست بیارم و بیام. یک سال اول و من همینطوری یعنی مونده بودم دیگه تنها و یک سال اولم اوکی بود. گاهی چند دفعه پولی فرستاد و می اومد هر 4 ماه 3 ماه یه بار، ولی از سال دوم تلفوناش کم شد، پول دیگه نمیفرستاد و خیلی دیر به دیر می اومد. و بعد من خب متوجه مسئله شدم، ما خواستیم بریم، باز هیچ اقدامی نکرد، پولی برامون نفرستاد که بلیتمونو بگیریم بریم. به هر حال هر جوری بود من بچه‌ام برداشتم و رفتم ایران و در ایران متوجه شدم که این آدم خیلی عوض شده و دیگه
یعنی چی عوض؟
مثلا دست ما فرار می‌کرد.
نه یعنی چی عوض شده؟
اصولا دیگه با ما نبود، نه علاقه ای داشت با ما باشه، همش از دستمون فرار میکرد. ما در شهرستان ساکن هستیم، ما اونجا بودیم تو شهرستان، ایشون میرفت تهران، ما میرفتیم تهران، این برمیگشت میومد شهرستان. یعنی در مدت 5-6 ماه که ما اونجا بودیم شاید جمعاً 1 ماه هم ما ندیدیمش و بهانش این بود که کار داره و ما از نظر اخلاقی از نظر روابط زناشویی تغییر کرده بود. من متوجه این تغییرات شدم، بعد یه مقدار پیگیر شدم، هی دنبالش تحقیق و اینور و اونور، و تا اینکه اخیراً متوجه شدم که ایشون با کسیه.
خب ایشون قبول داره؟
نه، دینایی میکنه.
یعنی چی دینایی میکنه؟
میگه که اصلا این نیست، همچین چیزی نیست، دروغه، ولی من خواهر خودم دیدتش و تحقیقاتی کردم، با آدم های تماس گرفتم و تا اون چیزایی که باید بفهمم و فهمیدم.
آیا ایشون رو به عقد و ازدواجش در آورده یا اینکه
نه
با هم دوسته؟
نه
فقط. اون خانم میدونی چند سالشه؟
34-35 سالشه.
آکه ازدواجی هم قبلا نگه؟
بله، اونم یه پسر بچه داره که تقریبا هم سن و سالای پسر خود من.
بسیار. خب حالا
بله.
شما الان اینجا هستید، ایشون کجاست؟
بله ایران.
خب ایشون میگه چی؟
هیچ، همین اواخر اومد و خب این مسئله مطرح شد و منم بهش گفتم و بعد نه اقرار و اعتراف که اصلا نمی کنه. خیلی عصبانی، دائما داد میزنه، دعوا میکنه و عملا هم هیچ نشون نمیده که از کاری که کرده پشیمونه یا اینکه واقعا بخواد یه علامت مثبتی از خودش نشون بده که علاقه ای داشته باشه به برگشتن به زندگیش.
حالا خب ایشون چی میخواد، شما چی میخواید؟
این اون اصلا جدایی رو نمیخواد، حالا به چه دلیل نمیدونم، از من متنفره، منو دیگه نمیخواد.
ببخشید یعنی چی جدایی رو نمیخوادش؟
نه اصلا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم، با وجود این اینقدر ناراضی ناراحته و منو مقصر همه چیز میدونه و منو همیشه بلیم میکنه که من زندگیشو نابود کردم و از این حرفا. خب پس چرا الان که ازش میخوام جدا بشیم چرا نمیکنه؟ نمیفهمم.
حالا اون که احتیاج شما در امریکا به اینکه ایشون موافقت کنه نداره.
نه.
خب حالا شما خودتون میخوای چیکار کنی؟
من خودم حقیقتش دیگه نمیتونم این آدمو واقعا، سه سال، نه تنها این سه سال اخیر بلکه تمام طول زندگی مشترکمون دوستش داشتم، شوهر خوبی بود، پدر خوبی بود.
من هیچی از اینا رو نمیبینم. ایشون پدر خوبی بوده بعد پشته رفته اینجا دنبال بچهش هم نمیمده، بچهش هم نمیخواد.
دقیقاً بله، یعنی سه سال اخیر اصلا دیگه فکر کنید ماهی یه بارم به بچهش زنگ نمیزد. که من حتی زنگ میزدم به خانوادهش و از اونا خواهش میکردم که ازش بخوان لاقل با پسرش تلفنی.
حالا بخواه اینا با حرفاتون آخه نمیخونه که پدر خوبی بود. نه ببینید عزیز، آدم ها که به همجوری که دفعه خوب بدشون عوض نمیشن، ملاک
معرفه.
حالا سوال من از شما این است که خانواده شما به شما چی میگن؟
خانواده من هیچی، معتقدن که شرایط سنی بچم خیلی شرایط بدی است و بهتره که من همینجوری به این حالت ادامه بدم و من اهمیتی به حرف بقیه نمیدم. به همین دلیل به شما زنگ زدم که بدونم من در این مورد چه تصمیمی باید بگیرم.
حالا.
و چجوری بچه‌مو باید
حالا یه ذره وقت ما کرد، بذار ازتون یه سوال بکنم.
بس.
اگر من از ایشون بپرسم که دوتا شکایتی که از همسرتون دارید چی هست، به من راجع به شما چی میگن؟
به من میگه که هیچ وقت در هیچ شرایطی من اونو درک نکردم و همیشه دنبال خواسته ها و علاقه خودم بودم.
دیگه چی؟
دیگه و آها و ناراحتی زیادش از اینه که بعد از بچه دار شدن من تمام تمرکزم روی بچه بوده و هیچ توجهی به اون نداشتم.
خب البته یه مقداری میتونه حرفاشون درست باشه، نه اینکه
بله
این حرف رو میشه از نوع برخوردی که شما با موضوع میکنید هم حد زد. حالا شما از نظر اقتصادی چجوری میتونید در امریکا زندگی کنید؟
هیچی، در حال حاضر هیچ، نه کاری دارم نه شغلی دارم و در این دو سال اخیرم خب به هر حال زندگی داشتیم و اینا، من همجوری فروختم و اینا و الان دیگه باید دنبال کار باشم و میدونم که میتونم رو پای خودم از نظر اقتصادی بمونم. خونم رو عوض کردم، خونه بزرگ خوبی داشتیم، جامو عوض کردم، یه آپارتمان خیلی کوچیک گرفتم. به هر حال دارم با شرایط و امکانات کنار میام و مطمئنم که میتونم کار پیدا کنم. اگه کار پیدا هم نکنم، آدم هنرمندی هستم، میتونم کار کنم.
اون وقت به من بفرمایید ایشون برای ماندن و رفتن ایران و امریکا، ایشون که حالا نمیخوان از شما جدا بشن، چجوری میخوان این وقت مثلا یک سال آینده رو بگذارن و دلیلشون برای مثلا ماندن ایران حالا چیه؟
دلیلش برای ماندن ایران، کارم تموم نشده، من هنوز کار دارم و باید این کار رو که این همه وقت روز گذاشتم به جای برسه.
این کار چی هست؟
این کار فروش یه زمینه که من اصلا نمیدونم آیا حقیقت داره یا نه.
خب اون وقت بعد از نظر اقتصادی چه کمکی به شما میکنن؟
هیچ، دو ساله هیچ.
وقت انتظار دارن که همسرشون و بچهشون در اینجا این پدر مهربان همسر چجوری زندگی کنن؟
بعد
خب وقت بعد ایشون مخالفتشون با جدایی در حالی که نه اینجا هستن نه کمک مالی میکنن، در حالی که شما شغل و کاری ندارید، یکی بهشون بگه که خب این چه جور ازدواج و زندگی زناشویی شوهری هست، ایشون به شما چی میگن؟
هیچی نمیگن.
خب حالا شما اگر شرایط این چنین و به این گونه هست، واقعا موضوعی که ذهنتون رو مشغول کرده چیه؟ که اگر
من فقط سوالم اینه، آیا من باید بهتر اینه که دیورسم و فایل کنم و کامپلیتلی اینو از نظر قانونی جدا بشم و بچه‌م رو چجوری با این آماده کنم، و یا اینکه همینجور سپریت بمونم و این چند ماه یه بارم که میاد بیاد بچه رو ببینه و بره، چون ما هیچ رابطه ای با هم نداریم.
خب چه فرقی میکنه؟ نه اینکه چیزی من پیشنهاد دادم، چه فرقی میکنه شما طلاق گرفته باشی یا نگرفته باشی؟
فرقش فقط این، دقیقاً فقط این که هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه واقعا. از نظر قانونی اگه طلاق بگیرم باز دست و بالم بازتر، استقلال دارم، یه کارهای قانونی، یه کارهایی که به هر حال خودم هستم. ولی من وقتی که متأهل باشم حتی تکسامو که میخوام فایل کنم به ایشون احتیاج دارم که امضا کنه. میدونی چی میگم؟
نه متوجهم، به همجاست که میخوام برسم اصلا چرا سال. حالا بذار بریم سراغ فرزندتون. فرزندتون ارتباطش با شما چطوره؟
با من خوبه، با معمولی.
با پدرش چی؟
عالی، عاشق پدرشه.
چرا؟
نمیدونم، خب عاشق پدرشه، پدرش همیشه باش خیلی مهربون بوده و به خصوص وقتی که میاد و میره به قول امریکایی ها دیزنیلند داده، یعنی فقط میاد فان داره، بیرون ببر و اینو بخر و اونو بخر و این کارا رو بکن، و بچه فقط 10 سالشه.
اون وقت پسرتون از نظر خودش رابطهش با دوستانش تو مدرسه چجوریه؟
عالی، بسیار بسیار بچه باهوش، بسیار بیشتر از سنش متوجه میشه، درساش خیلی خوبه، سوشالایزینگش خیلی خوبه، مشکلی ندارم از اون نظر، ولی میدونه، فهمیده که بین ما مسائلی هست.
خب معلوم هست بچه 10 ساله که نمیشه بازیش داد.
بس.
اصلا یه دلیل علاقش هم بیشتر نشون دادنش به پدر اینه که پدر رو اینجا بکشه کنار خودش. یعنی به حالا اگر یه کسی به فرزندتون بگه که میخوای پدر و مادرت بمونی یا پدرت، فکر کنی کدوم انتخاب میکنه؟
100% مادرش.
اون وقت
برای اینکه مطمئن پدر در ایران، در ایرانه و این بچه ایران رو دوست نداره.
شما از اعضای خانواده خودتون کسی رو اینجا دارید؟
من همه خانواده‌ام اینجا هستن.
مقصودتون از همه که چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 خواهر دارم، 1 برادر دارم، مادرم در حال حاضر پیشمه، همه اینجا هستن.
خب اگر واقعا ایشون هیچ کمک مالی حاضر نیست بکنه چه جای دیگه میمونه؟ رابطه جنسی و زناشویی هم که نداری؟
اصلا
اینجا هم که نیست. احتمالاً هم یکی اونجا با کسی هست دیگه، چه جایی برای ازدواج میمونه که خانواده محترم شما میگن؟
هیچ جایی نمیمونه. به همین دلیل هم من واقعا اهمیتی نمیدم. فقط مسئله اینه که من چجوری باید بچه‌مو برای این مسئله آماده کنم؟
نه آخه احتیاجش باید برخی از به خیلی آمادگی هم نداره، برای که اون اگر تفاوتی در اوضاع نبینه. اولا اگر دلتون میخواد واسه اگر شما میتونید طلاقتون رو فایل کنید، میرید دادگاه، کاستدی هم احتمالاً با رفت آمد پدر اگر اسنادش رو نشون بدید ایشون هم شاید موافقت بکنه، مال شماست یا به هر حال با یه ترکیب خواهد بود. اینجا هم که میاد میتونه ماننده همون گذشته حتی بیاد، اگر بخواد بیاد اونجا، چون کاری به کار هم ندارید، اگر بخواد کوتاه مدت بیاد بچه رو ببینه یا بره اون یه جایی ببینه و بره. بعدم فرزند شما در کشوری که تو کلاسش 20-30% بچه‌ها احتمالاً جدا شدن، با مسئله جدایی مسئله ای نداره. یعنی این نگرانی های ماست با برداشت های خودمون. معمولا بچه ها اینقدر به هم نمیریزن. تازه یه واقعیت سخت و تلخیست که باید بدونم که سنش سن بدیه، برای که بین 7 تا 13-14 سالگی بدترین سن جدایی پدر مادره برای بچه ها، برای که بچه ها به هم میریزن، برای که نگران خیلی چیزا میشن. ولی به نظر من شما اولا یک، حالا که اینجوری هست، یه شغل و کاری رو پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، میتونید خودتون و فرزندتون اداره کنید. یک دوم این که با زن همسرتون هم صحبت کنید، ببینن اگر واقعا توافق‌هایی داشته باشید ازدواج و طلاقتون فرقی نمی‌کنه. تازه طلاق هم بگیرید، اگر یه روزی که پک نمی‌کنن بخواید برگردید، میتونید برگردید. بعدم که شما که نه رابطه مالی دارید نه رابطه زناشویی دارید دیگه، این دو تا عامل به هر حال موضوع اصلی است که غالب اوقات خانواده ها رو میتونه یه جوری کنار هم نگه داره. بعدم تازه زیر یه سقف زندگی نمی کنی، ایشون بیشتر ایرانند و بهانه زمین ایران رو دارن، ولی اونجا هم هست که زمین گیر شدن.
بله دقیقاً همین.
اینه که به نظر من جایی عزیز باقی نمیمونه برای اینکه شما.
ولی من سوالم از شما اینه، آیا اصلا بچه باید راجب این مسئله باش صحبت کنن؟
نه به تدریج. نه یه مسئله انکار نکنید اگر ازتون پرسید، اگر گفت مثلا شما دارید طلاق میگیرید یا دیورس، بگید شاید برای تو که فرقی نمیکنه، هر دومون تو رو دوست داریم، همیشه هم تو برای هر دو تامون خوب و عزیز بودی یا هستی و خواهی بود، حالا ببینیم چی میشه. انکار نکنید، دروغ بهش نگید، امید واهی هم بهش ندید. ولی اگر واقعا اون تصمیم و قطعی و نهایی کردید بذارید پروسه اولیش هم بگذاره، چون برانه این قطعی فایل کنید بعد به ایشون مثلا اخطار کنن یا با توافق باشه، یه پروسه یکی دو دفعه دادگاه رفتن داره اگر داشته باشه، کوتاه مدت چند برخی از اوقات دقیقه ای، بعدش هم 6 ماه بعدش هم حکم صادر میشه بدونی که قرار باشه کاری براش بکنی. مادام که پولی در کار نباشه درباره کاستدی بچه یا حضانت بچه هم شما با هم توافق کنید که دادگاه خودشون درگیر نمی کنن، یعنی دلیلی برای درگیری نمی بینه. بنابراین ببینید خودتون میخواید چه کنید، ولی به نظر نمیرسه تو ازدواجتون چیزی مونده، نه در ازدواجتون خبری هست و نه در چلاق و جداییتون، ولی همطور که گفتید یه مقدار فقط جنبه حقوقی و قانونی و برخی از اوقات اخلاقی پیدا میکنه یا مذهبی، ولی خارج از اون که مسئله ای نداره.
بله دقیقاً، یعنی من کاملا راه زندگیم الان مشخصه، باید رو پای خودم بیستم و ایشون هم، چون البته با یه اترنی صحبت کردم در این زمینه، ایشون گفتن چون که این اینجا نیست و کار نمیکنه هیچ کاری تو نمیتونی بکنی، یعنی فقط باید بری خود بچه تو بزرگ کنی و تموم شد. از قانونی هم به ایشون کار نمیتونی، ایرانه،
نه جایی ندارید. بنابراین هر کاری با توافق کردید و الا با جنگ و جدال به جایی نمیرسید. به هر حال امیدوارم هر چه خیر و صلاحات
بیاد. آیا لازمه من مثلا کتابی چیزی؟
والا چیزایی میشه تو این زمین آخون، ولی من یه 4 تا CD دارم تحت عنوان سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ، خانواده تکس، اونو حتما ببینید، اون برش اقلا یه 50-60 تا نکته داره. من به پیام ها و آخر برنامه رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون، تشکر، مرسی از راهنمایی.
خدا شنگان عجبان، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.